پنج آبان 95 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ویژگی های امام بود. اولین ویژگی امام رو گفتیم عصمت. امام باید معصوم باشه. آنچه که دلیل بر عصمت امام است همون دلیلی است که بر عصمت پیامبر اقامه کردیم و لذا ما دلیل رو تکرار نکردیم. بله، یه آیه بود، آیه رو خدمت شما مرور کردیم و اون آیه سوره بقره آیه 124 بود. این آیه رو خوندیم و عرض کردیم که از این آیه هم عصمت امام استفاده می شود. تا اینجا آمدیم جلو. ویژگی دوم امام افضلیت است. مراد از افضلیت این است که امام در همه صفات انسانی، در همه صفات حسنه، در همه کمالات میبایست از همه مردم برتر باشد. به این میگن افضلیت، یعنی از همه عالمتر باشد، از همه شجاعتر باشد، از همه کریمتر باشد، از همه سخیتر باشد، از همه خوبتر باشد. در هر حیث که در نظر بگیرید امام باید از همه برتری داشته باشد. این هم بفرمایید که دومی ویژگی امام. اگر شما یادتون باشد در باب پیامبر ما اینو گفتیم و گفتیم خدمت شما که پیامبر هم باید افضل افراد باشد. حالا در باب امام هم الکلام که امام هم باید افضل افراد باشد، برترین افراد باشد. مضافاً به این که اگر امام بخواهد برترین افراد نباشد استحاله عقلی دارد. استحاله عقلیش چیست؟ یعنی یا این است که چند نفر مساوی هم شما در افراد مساوی یکی را امام قرار داده اند. این نمیشه. چرا؟ بازگشتش به ترجیح بلا مرجح یا ترجح بلا مرجح است. اینی که در بین افراد مساوی یکی رو امام قرار بدهند بازگشتش به ترجح بلا مرجح است و ترجح بلا مرجح عقلا قبیح است، یعنی واقع نمی شود. و اما اگر کسی در مقام از دیگری پایین تر باشد، اونی که پایین تر است را مقام امامت بشه بر بالاتریه. توجه می فهمم؟ اینم که دیگه ترجیح مرجوح بر راجح است و ترجیح مرجوح بر راجح عقلا قوی است و خدایی که خالق عقل و عقلاست کاری که عقلا قوی باشد را انجام نمیده. پس ترجیح مرجوح بر راجح هم عقلا یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید چنانچه برخی از معتزله میگن، که امیرالمومنین علی بن ابی طالب افضل است از ابوبکر، لکن میگن مال اینا دارن مفضول میتواند امام افضل بشه. یعنی ابوبکری که در نزد اونا مقامش از علی ابن ابی طالب پایین تر است، اونی که مقامش پایین تر است میتوند امام علی ابن ابی طالب بشود. این حرف برخی از معتزله است، البته همشون هم نمیگن ولی بعضیشون. خیلی خوب. و لذا میگن هیچ مانعی نداره. بله، علی در مقامات، در کمالات، در صفات انسانی، در افضلیت، میگن بله علی از ابوبکر بالاتر است، لکن خدا ابوبکر را امام علی قرار داده است. ما میگم از نظر عقلی نمیشد. از نظر عقلی کسی که پایین تر است نمیتواند امام کسی قرار بگیرد که از خودش بالاتر. امام باید در همه صفات از همه برتر و بالاتر باشد. خب اینم در باب افضلیت که دیگه چون عمدش رو در بحث نبوت بحث کرده این دیگه عاده نمی کن. سومین ویژگی امام که این ویژگی، بله، ویژگی بسیار مهمی است، این است که امام باید بر امامتش نص داشته باشد. وقتی میگیم نص، مراد ما از نص دلیل ظاهر و روشن و آشکار و قطعی و تردید ناپذیر است. امام بر امامت خودش باید نص داشته باشد. این نص بر دو قسمه. این نص یا سخن یا فعل پیامبر یا امام قبلی است. یعنی پیغمبر خدا فرموده است امیرالمومنین بعد من امام است، بعد امیرالمومنین امام حسن است، بعد امام حسین است، هکذا تا ائمه اثناعش. این نص یا کلام پیامبر است یا کلام امام قبلی است. یعنی مثلا امام هادی علیه السلام در وفات سید محمد فرزندشون به امام حسن عسکری فرمودن یا بنی احدث لله شکر، فرزندم شکر خودت رو بر خدا اعاده کن، به خاطر اینکه خداوند تو را به مقام امامت برگزید. سید محمد پسر بزرگ امام هادی بود. مردم گمان می‌کردن سید محمد میشه امام بعد امام هادی، ولی سید محمد در زمان امامت خود امام هادی از دنیا رفت. در مرگ سید محمد امام هادی اشاره کردن به امام حسن عسکری و نص کردن، تنصیص فرمودن، به مردم نشان دادن و بیان کردن که امام حسن عسکری بعد از من امام است. این میشه نص. پس نص عبارت است از سخن یا فعل پیامبر یا امام قبلی نسبت به امام بعدی. یعنی بگن موسی بن جعفر مثلا بفرماید بعد از من فرزندم علی ابن موسی امام است، امام رضا بفرمایند بعد از من فرزندم محمد ابن علی جواد امام است و هاکذا. این میشه نص. این یک بله معنای نص، یک قسم از نص. قسم دوم از نص این است که کسی که مدعی امامت است از خودش بتواند معجزه اظهار کند و معجزه به دست او ثابت بشد. چون مردم همشون ممکنه نصی که گفتار امام قبلی باشد یا گفتار پیامبر باشد به اونها نرسیده است. اما اگر معجزات و کرامات را از مدعی امامت ببینند، به واسطه صدور این معجزات از امام به او ایمان میارند، قلبشون مطمئن میشد که او امام است. و لذا شما مثلا در داستان امام جواد علیه السلام، خب امام قبلی علی ابن موسی رضا علیه السلام، عالم آل محمد، یه شخصیت امام رضا هستند که همه در مقابل امام رضا سر تعظیم فرود میارند، همه امام رضا رو به رسمیت میشناسند، دوست و دشمن، حتی پیروان ادیان دیگر امام رضا رو خیلی محترم میدانند. و همین جورم بود، یه شخصیت فوق‌العاده ای بودن امام رضا. حالا امام رضا از دنیا رفتن در 50 و چند سالگی، یه آقازاده ای که 8 سال سن دارد، اون خواد بشیند جا امام رضا، محمد ابن علی جواد الله با 8 سال سن. به طور طبیعی برای مردم پذیرش این مطلب چیه؟ سخته. او امام رضا با اون مقامات، حالا یه بچه میخواد بشیند جای امام رضا، این بچه میخواد بگه من امامم، نمیتونم قبول کنم، مردم سخته براشون. توجه میکنید؟ مردم عقلشون تو چششونه، او امام رضا، او ابهت، او شخصیت. وقتی میان از خانه بیرون برای نماز عید، وقتی امام رضا پا برهنه و سر برهنه در زمان ولایت عهدی به دستور مأمون که گفت آقا نماز عید رو شما بخونید، از در خانه که آمدن آقا اینجور بیرون، تمام مأموران حکومتی که با لباس نظامی و چکمه و اسلحه و اسب و زین و سلاح تشکیلات وایساده بودن، تا دیدن آقا اینجور آمدن، یه مرتبه تمام چکمه ها رو پاره کردن، بند ها رو پاره کردن، لباس ها رو از سرشون رو برهنه کردن، دنبال امام رضا را افتادن. یعنی ابهت مقام امام رضا یه ابهت خاصی بود. حالا ما به جای اون ابهت علی ابن موسی، یه آقازاده داریم 8 سالشونه، محمد ابن علی، و این جای پدر نشسته است و این میگه من امامم. به طور طبیعی عقل مردم تو چششون از سخت برشون قبول کنه. لذا به جهت این که مردم پذیرش داشته باشن و بپذیرن، صدور معجزات و کرامات به دست امام جواد اینقدر آسان و روان شد که مردم دیگه وقتی این همه معجزه رو میدیدن ایمان میآوردن. پس ببینید، لذا مردم میگن اگر حاجت دنیایی داری برو پیش امام جواد، چون این بود، چون میآمدن حاجت دنیایشون رو میگرفتن، سر گرفتنش هم این بود، سر داشت، سرش این بود که امامت آقا رو قبول کنن. چون به طور عادی میگفتن آخه این بچه نشسته است جا او آقا، او آقا، او آقا بود، یعنی آن طفله. خب بفرمان مردم قصه قصه یه طفل رو بفرمایید، اینا نیست، قصه امامته. امامت مثل نبوت است، وقتی که مثل نبوت است، همون جور که در نبوت میتواند یحیای پیامبر، عیسی مسیح پیامبر در طفولیت میتوانند پیامبر باشند، پس امامت هم میتواند در طفولیت منتقل بشه، چون اراده الهی است. وقتی خدا اراده کند، همون است که خدا اراده کرد. خیلی خوب، اما مردم براشون پذیرشی سخت. حالا که پذیرش سخته، کرامات و معجزات به دست امام جواد الا ماشاءالله واقع می شود. وقتی الا ماشاءالله واقع شد، خب مردم میگن همین آقا امام دیگه که این کارا رو میکنن، چشش نابیناست میاد آقا دست میذارن چشش بینا میشه، اون یکی پاش درد میکند میاد خدمت آقا، آقا راه نمیتونم برم یه دست میکشن پاش خوب میشه و هاکذا. بفرمایید داستان به این کیفیت ادامه پیدا میکنه. پس راه دومی که ما به عنوان نس داریم، پس نس دو قسمت شد. نس یعنی دلیل روشن، آشکار، واضح. یکی این است که امام قبلی یا قبلترش فرق نمی‌کنه، ائمه قبلی پیشوایان گذشته بگویند این آقا امامه. مثلا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند فرزندی از من به دنیا میاد و او در سرزمین قربت دفن خواهد شد و او فرزند امام است که علی ابن موسی باشه. تعجب می‌فهم؟ خیلی. پس امام صادق نسل کرده اند، تنسیس کرده اند بر امام رضا، در حالی که امام رضا ولادتش بعد امام صادق، یعنی امام صادق نواده خودشون امام رضا را ندیده اند، اما بر امام ندیده نسل کرده اند، گفتن او امام است و لازم نیست دیده بشود. همون گونه ای که فرض بفرمایید پیغمبر نسبت به امام باقر علیه السلام که به جابر گفتن تو فرزند من رو میبینی به نام محمد ابن علی ابن الحسین، تو این فرزندم رو میبینی؟ و وقتی که تو این فرزند من رو دیدی سلام مثلا به او برسا. توجه میفرمایید؟ پس دیدن لازم نیست. پیغمبر که امام باقر رو ندیدن، ولادت امام باقر سال 57 هجری است. خب 57 هجری این پیغمبر سال 11 هجری از دنیا رفتن، 46 سال قبلش پیغمبر رفتن، اما به جابر میگن سلام برسان و او رو به عنوان امام تعیین میکنن. خیلی خوب. پس یا حجج الهی پیشین ائمه سابقه او رو به عنوان امام معرفی کرده باشند، حالا میخواد امام قبلی باشد یا امام های قبل از او، او رو به عنوان امام معرفی کرده باشد. همون گونه ای که ما در کتاب های روایت امام مثل کافی شریف بابی داریم، نگاه کنیم تو کافی کتاب الحجه یه باب داره، باب نصوص علل ائمه المعصوم، یکی یکی شروع میکنم. نص علی علی ابن ابی طالب، نص علی الحسن ابن علی، نص علی الحسین ابن علی، نص علی علی ابن الحسین تا امام زمان میاد جلو. نصوصی که روایاتی که در مورد امامت هر کدام از این ائمه از پیغمبر یا ائمه معصومین صادر شده همه رو تو اون باب ذکر میکنم. البته روایت هم منحصر به اینایی که تو کافیه نیست، روایت بیش از این است، جناب کلینی ایناشو نقل میکنه، توجه میکنه. و الا همین ابواب رو برید تو بهار علامه مجلسی، برید در عوالم العلوم شیخ عبدالله بهرامی شاگرد مجلسی، توجه میکنه، میبینید که تو اون کتاب ها همین عدد روایات خیلی بیشتر شده است. پس یکی نص یعنی روایتی که از امام قبلی باشد و دومین معنایی که برای نص می کنیم صدور معجزه و کرامت است که از امام معجزه و کرامت صادر بشه، به حیث که مردم با دیدن این معجزه و این کرامات یقین کنند به این که او امام است. البته همون جور که در مورد پیامبران گفتیم که که پیامبران کارخانه معجزه سازی ندارن، ائمه معصومین هم همینجور. اما اونجایی که لازم باشد برای اثبات امامتش معجزه ای را انجام بدهد، انجام میدهد. حالا اون معجزه مرد زنده کردن باشد، خلقت یه موجود زنده باشد، بفرمایید و امثال اینا، هیچ اشکالی ندارد. همون جور که عیسی مسیح مرد زنده کرد، همون جور که عیسی مسیح نابینا شفا داد، همون جور که عیسی مسیح بیماری برس رو برطرف کرد، همون جور که عیسی مسیح میکرد انی اخلق و بله بفرمایید چی؟
شبتین
انی اخلق و منتین که هیئت تیر به اذن ربی. این ائمه معصومین هم این کارها رو میتوانند انجام بدهند، به دلیل اینکه در آیه گذشته‌ای که برای شما خوندیم، سوره بقره آیه 124، ثابت شد که مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. پس وقتی مقام امامت از نبوت بالاتر است، کارهایی که پیامبران میتوانند انجام بدهند که از جمله اونها صدور معجزات به دست پیامبران است، ائمه معصومین به طریق اولا میتوانند انجام بدهند، چون مقام امام معصوم از مقام پیامبر طبق آیه قرآن دیدید بالاتر است. دیدید که ابراهیم خلیل به مقام خلت میرسد، به مقام رسالت میرسد، در اواخر عمر به مقام امامت میرسد. پس مقام امامت برتره. حالا که مقام امامت برتر شد، چجور پیغمبر میتواند معجزه کند؟ امام هم میتواند معجزه کند و هیچ اشکالی ندارد. و یکی دیگه از راه های شناخت امام همین صدور معجزات، همین صدور معجزات. و لذا بله، خانم میاد خدمت امیرالمومنین، میگه آقا یه چیزی نشونه من بده، من بفهمم شما امامی و امام بعد شما رو ازش بفهمم. یه سنگی دستش بود، است سنگ، یه تخت سنگ. دیدید بعضی سنگا صافه، یه تخت سنگ صاف دستش بود، است یا اونجا بوده. آقا میگن بیار این را، یه تخت سنگ مثلا اندازه کف دستش یا کمی بزرگتر. امیرالمومنین میگیرن ازش چی کار میکنن؟ مهر میکنه. مهر امیرالمومنین روی تخت سنگ اثر میکنه، یعنی مثل کندکاری میفته. درسته؟ اسم اون خانوم رو بگو، یادم رفت. خب این میفتد رو تخت سنگ، آقا بهش میگن برای امام بعدی هم میاری، هر کی مثل من تونست مهر بکند، مهرش رو تخت سنگ اثر گذاشت، او امام است. حبابه والبیه اسمش. حبابه والبیه میرد تا شهادت امیرالمومنین، میاد خدمت امام حسن، تخت سنگ رو گذاشته تو جیبش، هیچی نمیگه. میگه آقا من از کجا بفهمم شما امامید؟ میگن همون تخت سنگی که بابام برات مهر کرد بده تا برات مهرش کن. نمیگه مهر کن این تخت سنگ رو. میگه آقا من از کجا بفهمم شما امامید؟ میگه اون تخت سنگ رو بده تا بهت چه کار کنم؟ برات مهر کن. تخت سنگ رو در میارن، میدن، تخت سنگ رو میگیرم، مهر میکنم، میبیند مثل مهر پدرشو، مهر امام حسن هم تو سنگ فرو رفت، حالت برجستگی پیدا کرد. به امامت امام حسن معتقد میشه، میره 10 سال بعد میاد خدمت امام حسین. یا آقا من از کجا بدانم شما امامید؟ میگن تخت سنگ دوید. میگیرن، امام حسین هم براش مهر میکنن. هاکزا این داستان ادامه دارد، عمر بلندی میکند حبابه والدی، عمر بلندی میکند، بله، تا زمانی است که امام رضا رو زنده است. با پیر زن شده دیگه بود است و با عصا و اینا میاد خدمت امام رضا، میگد که آقا، میگن بده من، امام رضا میگیرن براش مهر میکنن. میبینه این مهرا همه در سنگ فرو میرد، اثر میگذاره. خیلی خوب. بعد امام رضا حالشو میپرسن چطوری؟ میگه آقا پیر شدم دیگه، راه نمیتونم برم دیگه، اذیت میشم، مریضم. آقا بهش میگن میخوای جوان بشی؟ میگه آقا خب بله، شما کی دلش نمیخواد جوان بشه؟ ببخشید، مثل که به علی ابن الحسینه، میگه میخواین امام سجاد بهش میگن میخواید جوان بشی؟ میگن بله آقا که میخوام جوان بشم. بله، او وقت دارد که اشاره ای بهش کردن، با اشاره آقا که دیگه یه پیر زن فرتوتی بود، میگه برگشتم به سن 18 سالگی، یعنی برمیگردد به دوران شباب جوانیش، میشه یه دختر 18 سال دیگه. با عرض معذرت میگه حتی بله بفرمایید که خودم رو که فحص کردم، حتی بله بفرمایید که جوان که شده بودم دخترم شده بودم دوباره. توجه میفرمایید؟ و بعد زنده میماند تا زمان امام رضا، یعنی یه عمر دوباره دیگه، دوباره شد 18 سالش، از اول دوباره زنده بود تا امام رضا براش مهر میکنن. بعد مهر کردن امام رضا، بعد امام رضا مدتی بعد از دنیا میرن. این حبابه والبی است، نگاه کنید شرح حالش هم هست. به عین این حبابه والبی باز یه خانم دیگری داریم، اونم ظاهرا اسمش حبابه است، اینا دو نفر. اونم پیر زنیست که عمر بلندی کرده است، اونم شبیه همین داستان رو براش نقل میکنن. البته اینا دو نفره، این زمان امام رضا میمیرد، اون دومی تا امام حسن عسکری هم درک میکنه، اون تا حالا شاید از امیرالمومنین دومی نیست، از ائمه بعده، لکن تا امام حسن عسکری هم میرد و امام حسن عسکری هم براش مهر میکنند و به امامت امام حسن عسکری هم قائل میشن. اینا یعنی چی؟ اینکه تو سنگ من و شما انگوش بزنیم فرو میرد؟ نه. سنگ رو مهر کنیم فرو میرد؟ نه. مهرمون میفتد رو سنگ، یه دست به مالم پاک میشه، درسته؟ پس خود تأثیر رو سنگ گذاشتن این اعجاز، اینکه خانوم پیرزن جوان بشه نمیشد. چرا میشد؟ اما معجزه است، معمولی که نیست که. شما در داستان زلیخا دارید، زلیخا جوان شد، درسته؟ خب اونم طریق معمول نیست، اعجازه. اینم هاکذا اعجازه، یک خانم پیرزنی که دیگه سنی ازش گذشته، پر و پاش همه درد میکند، با عصا را میرد به سختی، یهو بشه دختر 18 ساله. اون که عادی نیست که، به یه اشاره ما جمعه معجزه است. امام میتوند این کار رو بکنه؟ بله. چرا نتوند؟ میتوند این کار رو، هم در زمان حیاتش هم در زمان مماتش امام میتواند اعجاز کند، چون دارای مقام امامت قدرت اعجاز دارد، میتواند. اما آیا همیشه معجزه میکند؟ نه. امام حسین میتونستن یه اشاره بکنن تمام سپاه عمر صد نابود بشه؟ بله، به اعجاز. اما بنای حضرت به چی؟ به پیغمبر تو جنگا میتونستن یه همچین معجزه‌ای بکنن؟ بله، اما بنا به اعجاز نبود، بنا به جنگ طبیعی بود. در قصه کربلا بنا به اعجاز نیست، بنا به نبرد عادی معمولی است. در جمله فخص علازاره. پس امام قدرت اعجاز دارد، میتواند معجزه بکند. و شما نگاه کنید باز تو کتابای روایت ما و تو کتابای تاریخ ما، معجزاتی که از ائمه معصومین صادر شده جمع شد. سید هاشم بهرانی رحمت الله علیه متوفای 1107، 3 سال زودتر از علامه مجلسی از دنیا میره. مجلسی 1110 است، او 1107. قبلش هم تو بحرین الان زیارتگاهه سید هاشم، گنبدی دارد و ذریحی دارد، بسیار هم شخصیت بزرگی است. صاحب کتاب البرهان فی تفسیر القرآن، صاحب کتاب تهذیب و تحذیب، صاحب کتاب غایت المرام، صاحب کتاب بفرمایید که مدینت المعاجز، کتابی دارد به نام مدینت المعاجز، مدینت المعاجز الائمه الاثنا عشر، 5-6 جلد چاپ جدید این کتاب منتشر شد. از تمام 12 امام معجزاتی که در کتب معتبره از این 12 امام ما نقل شده، اینا رو جمع کرد. چند هزار معجزه است، نگاه کنید مدینت المعاجز، اینا رو تمام سید هاشم بهرانی جمع کرده. و اینا هیچ مانعی هم نداره که به همین کیفیتی که جمع کرده درست باشد، چون صدور معجزه از امام ممکن است برای اثبات مقام امامتش. توجه میکنید ائمه معصومین معجزه میکردند و قبول نمیکردند. توجه میکنید همونجور که از پیغمبر خدا هم قبول نمیکرد. چجور از پیامبران معجزه میدیدند و منکر میشدند، از ائمه معجزه میدیدند و بعدم انکار میکردند. بله بفرمایید که دارد امیرالمومنین به خلیفه اول و دوم گفتند بعد غصب خلافت که پیامبر خدا مگه نشنیدید در مورد من چه گفت چه گفت چه گفت؟ گفتند که علی اگر بتوانی که پیغمبر رو زنده کنی، پیغمبر به ما بگرد حق با توست، ما قبول میکنم. خب اینا گفتن علی که نمیتوند این کار بکنند، پیغمبر بلند شد زنده شد. گفتن قبول میکنید؟ گفتن اگر پیغمبر بگرد ما منصب خودمون رو ترک میکنیم، اعلام میکنیم حق با توست و حق رو به تو میدهیم. یه قراری گذاشتن، آمدن امیرالمومنین آوردنشون، گفتن رفتن بالا سر قریه، یا رسول الله خودتون به اینا اعلام کنید. چی؟ اعلام کنید که من پیغمبر خدا هستم، من امامم، من وصی شما هستم. تمام پیامبر قبر شکافته شد، تو قبر نشستن، گفتن فلان و فلان وصی من علی ابن ابی طالب است، باید با او بیعت کنیم. با چش خودشون دیدن شنیدن، هم اولی هم دومی آمدن بیرون، چه گفتن؟ گفتن عجب جادو کردی، ببین چه کرد، معجزه رو حمله بر جادو کرد. تو قرآنم میگه معجزات پیغمبر رو حمله. گفتن هازا ساهرون، بله کزا، پیامبران هم بهشون حمله بر جادو کردن. توجه میفرمایید و شاهد و علی ذلک، این که حتی اهل سنت هم به این قضیه معترفن. اینو حالا برای شما بگم، عرضم رو تمام کن. ابن بطوته قرن جهانگرد مسلمانی است، در قرن 8 زندگی میکنه، سنی هم هست. ابن بطوته یه سفرنامه‌ای داره معروفه به نام رحله ابن بطوته. تمام جهانگرده، خیلی نقاط دنیا رو رفته و سفرنامه‌شو نوشته، جزء کتاب‌های معروف. تو سفرنامه خودش جلد اول صفحه 110 چاپ مصر، بله قدیمی است، ما داریم این چاپ. اونجا جناب ابن بطوطه میاد نجف، سنی است، گردشگره، جهانگرده، سنی، میاد نجف هم ببینه. میاد تو نجف میگه اینجا قبر امیرالمومنینه. بعد اینا رو ابن بطوطه سنی می نویسد تو قرن هشتم، یعنی 7 قرن پیش. میگه این جایی که قبر امیرالمومنینه، از این قبر امیرالمومنین در شب 27 ماه رجب کرامات و معجزات صادر میشه. شب 27 کرامات و معجزات صادر میشه به گونه ای که از تمام زمین، کره زمین، مردم شب 27 میان زیارت علی تا جز معجزات باشند یا ببینن این معجزات و کرامات. شب 27 چه خبر است؟ شب مبعث پیغمبر است. مبعث پیغمبر، درسته؟ خب مبعث پیغمبر به علی چه مربوط است؟ علی میخواد بگن من وصی پیغمبر، وصی پیغمبر من هستم. وقتی میخواد بگه وصی پیغمبر من هستم، اون وقت صدور کرامات و معجزات در شب مبعث از مرقد مطهر میشه. توجه فرمودی؟ شب 27 رجب. و لذا ابن بطوطه میگه من شب 27 رجب نجف نبودم، اما در مدرسه‌ای که مال مخصوص مهمانان بود 3 مرد تو این مدرسه دیدم. یکی از روم آمده بود، یکی از اصفهان آمده بود، یکی از خراسان آمده بود. اینا تو این مدرسه مهمونا زندگی میکردن. بهشون گفتم شما اینجا چی کار میکنید؟ اصفهانیه تو اومدیم نجف، خراسان چند هزار کیلومتر راه تا نجف، آمدی اینجا چی کار؟ اینا گفتن ما آمدیم برای درک شب 27 ماه رجب، اما دیر رسیدیم. وقتی رسیدیم که شب 27 گذشته بود، حالا ما تو مدرسه مونده ای تا سال دیگه. شب 27 بیاد ما متوسل بشویم به امیرالمومنین و در شب 27 حاجتمون رو از علی بگیریم و از اینجا بریم. در شب 27 حاجتمون رو بگیریم از کسی که وصی پیغمبر است و از اینجا بریم. این اون چیزیست که ابن بطوطه سنی می نویسد. بعد می نویسد و این امر مسلم و قطعی و ثابت است و من آن را از راستگویان شنیده ام. سنی هم دیگه بله شب 27 به طور قطع از امیرالمومنین معجزات و کرامات اینجا صادر می شه. من شب 27 نجف بودم، قیامتیست در نجف. شب 27 رجب قیامتیست. از تمام عراق و غیر عراق برای زیارت امیرالمومنین میان و شب 27 هر چه مردم مریض و چلاق و بفرمایید گرفتار و حاجتمند و هر که هر مشکلی دارد، شب 27 خودش رو میرسوند به نجف تا حاجتش از امیرالمومنین بگیرد و گرفتاریش برطرف بشد و برد. صبح که شد میرم، حواستون هست؟ اما شب رو میان و شب رو اونجا بیتوته میکنند. شب 27 لذا شب 27 اصلا بخواهی وارد حرم بشی یه جمعیت بله کسی رو میبینی که میخوان وارد بشن یا میخوان خارج بشن، یا دور حرم نیمه شب که بیای میبینی تمام دور حرم خوابیدن مردم که آمدن زیارت همونجا استراحت کردن. یعنی وقت ابن بطوطه تو قرن هشتم میگه چی؟ ابن بطوطه در قرن هشتم میگه این امر مسلم است، قطعی است، من از راستگویان شنیده ام که در شب 27 ظهور کرامات و معجزات از امیرالمومنین علیه السلام. و عرض کردیم چرا شب 27 بچهش روشن است؟ که امیر میخوان بگه یعنی داستان بعثت خاتم الانبیا، خاتم الانبیا، من جانشین خاتم الانبیا هستم، من وصی پیغمبرم، لذا الان که شب مبعث است من معجزه و کرامت میکنم. خب آیا یه همچین معجزات و کراماتی هم از قبر اول یا دومی صادر میشن؟ یک نفر هست که بگه حالا شب 27 نه شب 28 شب 29 قبلش بعدش از قبر خلیفه اول و خلیفه دوم معجزه و کرامت دیده است. اگه یه نفر سنی هم هست بگه من دیدم، حواس کن هست. اما ابن بطوطه سنی میگه از قبر امیرالمومنین ظاهر میشد، حواستون هست؟ اینه که ما میگیم امام باید بر امامت خودش نص داشته باشد، دلیل روشن و واضح و آشکار. این نص دو قسمته، یا کلام ائمه پیشینه، کلام پیغمبر خدا و ائمه گذشته در شأن اوست، گفتن آقا این امامه، یا معجزه و کرامت، باید بر دستان او معجزه و کرامت صادر بشه تا مردم عقلشون تو چششون است. وقتی معجزات و کرامات صادر شده از ناحیه جواد الائمه رو دیدند که امام جواد گر رو گر به قول شما دارد شفا میداد، کور شفا میداد، چلاخ شفا میداد، او پول میخواد دعاش میکند پول گیرش میاد، اون نمیدونم چه مشکلی دارد بچه میخواد دعا میکند خدا بهش بچه میداد، اون همینجور گر رو گر امام جواد دارد معجزه میکند. اون وقت پذیرفتم که پس این آقازاده 8 ساله میتونم جای پدرش عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه السلام بشیدن فرجه میکنیم. اگه این معجزات نبود مردم زیر بار نمی رفتن، ولذا سر معجزات زیاد امام جواد هم همین است، این سر داره. خب لذا خود امام رضا یارو میاد میگه آقا چشم نمی بینم، میگن برو پیش پسرم جواد، برو پیش پسرم جواد. یاد میگه آقا فلان چیز رو میخوام، برو پیش پسرم جواد. خب امام جواد رو از اول برای مردم نشان دادن که او میتواند معجزه و کرامت کند و به دستش معجزه و کرامت صادر میشود، و لذا مورد دوم این است که امام معجزه کند و به اعجاز امامتش رو ثابت کند. و ائمه ما همه دارای معجزات و کرامات بوده اند. و صلی الله علی محمد و آله.